بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الحادي عشر في العلم الحضوري وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. قد تقدم أن كل جوهر مجرد فهو لتمام ذاته حاضر لنفسه بنفسه وهويته الخارجية، فهو عالم بنفسه علما حضوريا. وهل يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه؟ أو يأمه وعلم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته. ذهب المشاؤون إلى الأول والإشراقيون إلى الثاني وهو الحق. در ابتدا تقسیمی برای علم ذکر فرمودند که علم یا حضوری است و یا حصولی، و بعد به تقسیمات علوم حصولی پرداختند: تصور و تصدیق و بدیهی و نظری و کلی و جزئی، و همه اینها مال علم حصولی بود، حقیقی و اعتباری. حالا برمیگردن به علم حضوری. اصل علم حضوری اثبات شد که ما فی الجمله علمی به نام علم حضوری داریم که خود واقعیت خارجی شیء برای عالم روشنی و قدر متیقنش علم شیء به نفس، موجود مجردی که علم به خودش داره، این علم حضوری است. در ضمن از تعریف علم هم به دست آمد که در علم حضور لازم است و عالم بر این اساس میبایست مجرد باشه تا ذاتش برای خودش حاضر باشه، فعلیت داشته باشه، و چنین موجودی به خودش عالم خواهد بود. پس این قسم علم حضوری که علم یک موجود مجردی به ذات خودش باشه، این جای بحثی نیست و همه حکما در وجود چنین علمی متفقند. بحث در اینه که آیا علم حضوری مختص است به همین مورد، یعنی علم شیء به نفسه، یا اقسام دیگری هم داریم. مشائین فقط علم حضوری را مختص به علم شیء به نفسه دانستند و هر علمی که به غیر از ذات فاعل، به غیر از ذات عالم باشه، اون را علم حصولی تلقی کرد. حتی لازمه حرفشون این است که علم واجب تبارک و تعالی هم به ما سوای خودش علم حصولی است و تعبیر میکنند که صور اشیاء برای خدا حاضر هست، از لوازم ذات الهی است و علم خدا هم به اشیاء به وسیله همون صور حاصل میشه. دست کم باید گفت ظاهر کلام مشائین این است که حتی علم به واجب به ماسوای خودش هم علم حصولی است. ولی اشراقیین یه مبنای دیگری دارن. اصولا میدونید که حکمت اشراقی در فلسفه اسلامی متأثر از مبانی است که از حکمای فرس قدیم از یک سو و از افلاطونیین یونان از سوی دیگه و از نو افلاطونی های اسکندریه، از مجموع اینها متأثره. نظریات حکمای اشراقی گاهی نظریاتی است که حکمای فرس قدیم و پهلویین داشتند و گاهی نظریات افلاطون است و گاهی هم نظریات فلوتین اسکندرانی که کتابهایی که از ایشون ترجمه شده بوده بسیارش خیال میکردند مال ارسطو هست، در صورتی که مال فلوتین اسکندرانی بوده، مثل اوتولوجیا. به هر حال گاهی هم شاید بین فلوتین و افلاطون اشتباه شده باشید، آرایی که مال فلوتین بوده به افلاطون نسبت داده شده. شیخ اشراق که در واقع باید گفت در بین حکمای اسلامی مبتکر طریقه اشراقی هست، ایشون در اینجا بیشتر متأثر است از حکمای فرس قدیم. قواعدی داره بر این اساس که عالم هستی مرکب از نور و ظلمت و انوار دارای مراتبی هستند. یکی مرتبه نور الانوار است که ذات واجب تبارک و تعالی باشه، و پایین ترش مرحله انوار قاهره هست که مجردات تام باشه، و پایین ترش مرحله انوار اسفهبودیه که از سفهبود فارسی گرفته شده. اینها هم از عالم انوار هستند، منتها در مرتبه نازله قرار دارند. و اما موجودات مادی اینها را میگه عالم ظلمته. تعبیراتی از قبیل غواصق، برازخ، اینجور تعبیرات را در باره عالم مادیات بکاره. ایشون معتقد است که علم نور است. هر جا هر چیزی که از عالم انوار باشه اون علم داره، و اون چه از عالم غواصق و مادیات و ظلمات باشه این از علم محروم. و نفوس که خودشون از عالم انوار هستند و از انوار اسفهودیه هستند، به اندازه ای که متوغل در مادیات باشند محجوب هستند از علم، و هر قد از مادیات تجرد پیدا کنند غواصق ماده را دور کنند به عالم نور نزدیک میشند و علوم بیشتری خواهند داشت. بنابراین اگر یک موجودی هیچ جهت ظلمانیت نداشته باشد، یعنی هیچ تعلقی به ماده نداشته باشد، اون همه چیز را درد برای اینکه خودش نور است، سر و کارش هم با انوار است و اینها حجابی بینشون نیست. و اما اگر متعلق به ماده باشه، این باید تدریجا تجرد پیدا کنه از ماده به واسطه استعدادات خاصی که براش پیدا میشه. امکان این براش پیدا میشه که توجه پیدا کند به عالم انوار و انوار را به اندازه استعداد خودش درک بکنه. و همه اینها هم به صورت علم حضوری است، مشاهده انوار. ایشون خیلی در این قسمت مبالغه میکنه تا اونجا که میرسه که در همین عالم هم ما چیزهایی که درک میکنیم اینها انواری است که از اون عالم تابیده و در واقع وجودهای مجردی است که ما درک میکنیم. حتی صوری که در مرآت درک میشه میگه اینها صور برزخی مجرد هستند و اینا از عالم انوار هستند و میتونیم اونا را درک بکنیم. به هر حال روی این مبنا علم حضوری خیلی وسعت پیدا میکنه و انوار برای همدیگه، اونهایی که نور تام هستند، انوار قاهره هستند، اونها که همه برای هم معلوم هستند، انوار اسفه با دیگه هم که نفوس باشه، اینها هم به اندازه تجردشون با عالم نور سنخیت پیدا می کنند و مشاهده می کنند اینها رو. و یک نوع اتصالی و ارتباطی با عالم انوار بینشون برقرار می شه. البته خود ایشون میگه که من قبلا نمی فهمیدم که بین مجردات هم اتصال معنا داره. فکر میکردم اتصال مخصوص به جسمانیاته. بعد یک مکاشفهی برام حاصل شد در یک حالت خلصهی بین النوم و الیقظه و ارسطو را در اونجا مشاهده کردم و مسائل علم را ازش پرسیدم. تفصیل این مکاشفه را تو کتاب تلویحاتش ذکر میکنه، در مطالعات هم اشاره میکنه. مشکلات علم را ازش در عالم مکاشفه سوال کردم و اون یکی یکی برای من توضیح داد. و هم یکی از مسائلی هم که سوال کرده بوده همینه که اتصال در مفارقات یعنی چی؟ اون توضیح میده که این اتصالی که شما در عالم جسمانی یاد میبینید، این اتصال معنا نداره، ولی یک اتصال بالاتر از این هست که در مفارقات هست. به هر حال روی نظر شیخ اشراق ما چندین نوع علم حضوری داریم. علم حضوری شیء به نفس که مورد اتفاقه، علم حضوری معلول به علت، مثل علم حضوری که انوار اسفهبودیه نسبت به انوار قاهره دارند، علم حضوری علت به معلول مثل علم حضوری نورالانوار نسبت به سایر انوار، و علم حضوری معلوله علت ثالثه به هم دیگه، دو تا عقلی که در یه مرتبه هستند، عقول ارزیه مثلا، دو موجود نورانی که هر دو در یه مرحله هستند، اینها نسبت به همدیگه عالم هستند و علمشون هم علم حضور است. خب روی طریقه شیخ اشراق که روی قاعده نور و ظلمت هست و ملاک علم را همون نورانیت میدونه و مانع از علم را مادیت و تعلق به ماده میدونه. خب به هر اندازه‌ای که مادیت رفع بشه یا تعلق از ماده کم بشه، نورانیت بیشتر میشه و دیگه مانعی وجود نخواهد داشت، همه انوار را خواهد دید. اما روی نظر صدر المتعلهین که بر اساس قاعده نور و ظلمت و اینها نیست، اصالت الوجوده و تشکیک در مراتب وجود که از جمله مراتب وجودم مرتبه ماده است، اون هم وجود است و جزء حقیقت وجوده. البته جزء نه به معنی جزء در مقابل کل، یعنی حقیقت وجود شامل مادیات هم میشه. روش بحث هم روش تعقلی است، یعنی متکی بر مکاشفه و اینها نیست، گویی که تأیید میشه با مکاشفات، ولی سبک بحث این نیست که من چون در عالم مکاشفه اینجور دیدم پس مطلب اینجوری. سبک بحث صدر متعلی اینه که تکیه را روی برهان قرار میده، بعد تأیید میکنه گاهی با مکاشفاتی که برای خودش حاصل شده یا برای دیگران. خب حالا بر اساس اصالت وجود و تشکیک در وجود و بر اساس تحلیلی که از علم شد که نتیجه این شد که باید وجود مجرد باشه تا عالم باشه، بر این اساس ما چند جور میتونیم علم حضوری اثبات کنیم؟ بر این اساس دو قسم دیگه ما علم حضوری میتونیم به وسیله برهان اثبات کنیم. یکی علم حضوری علت به معلول است و یکی علم حضوری معلول به علت، البته در صورتی که هر دو مجرد باشند طبق این تحلیلی که تا به حال شده. فرمودن حضور و شیئن لشیئن هم باید حاضر تام باشد یعنی مجرد باشی، هم حاضرون له عالم باید تام باشی، پس هم عالم باید مجرد باشه و هم معلوم. طبق این تحلیل اون جایی که علت مجرد باشی، معلول هم مجرد باشی، هم علت علم حضوری به معلول خواهد داشت، هم معلول علم حضوری به علت خواهد داشت. اما علم حضوری علت به معلول خیلی روشنه، برای اینکه معلول مرتبه ای از وجود علت هست، شعاعی از وجود اوست و وجود او احاطه داره بر وجود معلول. وجود معلول به هیچ وجه نمیشه غایب باشه از علت، سراسر و شراشر وجود معلول را علت فرا گرفته، قوام وجود معلول به علت. نمیشه که در صورتی که هر دو مجرد باشن معلول حضور نداشته باشه بشه علت، و علم هم که غیر از حضور نیست. پس وقتی یک موجود مجردی معلول بود، برای علت خودش هم که مجرده حضور داره و علم غیر از همین حضور نیست، پس اثبات میشه که علت به معلول خودش علم حضوری داره. و اما علم حضوری معلول به علت، درسته که معلول احاطه بر ذات علت نداره، ولی چون قائم الوجود بالعله هست در دایره وجود خودش ارتباط با علت. معلول هیچ وقت احاطه بر ذات علت نمیتونه پیدا کنه. تمام شؤون وجود علت را نمیتونه بیابد. اما اون رابطه ای که بین وجود معلول و وجود علت هست، در همون رابطه به همون اندازه دایره وجودی خودش از علت آگاه خواهد بود. به عنوان تقریب به ذهن، فرض فرمایید این چراغی که داره نور افشانی میکنه، این شعاهای نوری از این چراغ میتابه. خودش چراغ منبع نور است. البته به حسب اون چه در ظاهر برای ما محسوسه فکر میکنیم، گویی که از نظر علمی شکل دیگری است. ما اینجور میبینیم که یک منبع نوری است خیلی نورانی، از اطراف شعاهایی مثلا به صورت خط مستقیم ازش پخش میشه. حالا اگر فرض کنید که نور علم باشه، یعنی خود این منبع نور عین علم است، این شعاهایی هم که ازش میتابه اینم عین علم است، خود اون منبع نور که این شعاها را میتاباند و افاضه میکند به این شعاها احاطه داره، از خودش داره این اشعه پخش میشه، هم خودش علم است، هم از اون چی ازش تابش میکنه علمه. پس خودش میداند که داره چی ازش به وجود میاد. این میشه علم حضوری علت به معلول. معلول هم وقتی عین العلم است، علل فرض این شعاهای نور فرض کنیم خودشون علمه، این در اون جایی که اتصال به اون مبدعشون دارن، این هر شعاعی به اندازه خودش ارتباط داره با مبدع، با همه جای دیگرش ارتباط نداره. در اون نقطه ای که ارتباط داره با مبدع، در اونجا عین العلم است، مبدع را مییابد. پس به اندازه ظرفیت خودش از مبدع عالم میشه. پس معلول هم علم حضوری به علت داره، به خاطر اینکه این عین العلم است و اون هم نقصی در معلومیت و معقولیت نداره، به اندازه ظرفیت خودش از او آگاه میشه. تا اینجا بر اساس اصالت وجود و تشکیل در وجود و اینکه معلول عین الربط بالعله هست و خودش هویت استقلالی نداره، بر اساس این اصول گذشته میشه ثابت کرد که دو جور دیگه علم حضوری هم داریم. یکی علم حضوری علت به معلول در صورتی که هر دو مجرد باشن، یکی هم علم حضوری معلول به علت، اونم در صورتی که هر دو مجرد باشن. و اما قسم چهارم، که دو تا معلول اگر مجرد باشند آیا میتونن به هم عالم بشن یا نه. فرض کنید اگر عقول ارضیه اثبات شد، مثل افلاطونیه، یا صور برزخیهی که قائل هستند که از سنخ عقل نیستند، مجرد تام نیستند، ولی تجرد مثالی دارند. به زبان شعر بخوایم صحبت بکنیم، ملائکه برزخی مثلا فرض کنیم، آیا ملائکه برزخی به همدیگه عالم هستند؟ همدیگه را درک میکنند یا نمیکنند؟ اگر درک کنند، این درکشون حصولی که نخواهد بود، چون به وسیله حس و صورت برداری و اینها که نیست، موجود مجرد بسیطند. علم حصولی در جایی تصور داره که موجودی جهات مختلفی داشته باشه، ترکیبی در ذاتش باشه، ابزاری داشته باشه، به وسیله ابزاری صورتی بگیره، کثرتی در ذاتش باشه، اون وقت میشه علم حصولی فرض کرد. اما این موجود بسیطی که هیچ کسری درش نیست، ذهن نداره به معنی نقص، این کمالشه که ذهن نداره، مفهومگیری اونجا درش معنا نداره، این به چه صورت عالم میشن به هم دیگه؟ اگه علمی باشه، اونجا علم حضوری هست بین دوتا معلولی که در یک مرتبه هستن، نه این علت برای اوست، نه اون علت برای اینه. روی طریقه اشراق این صاف، حالا برهانی نیست و مسئله دیگری است، اما روی طریقه اشراق میگن اینا نور هستن، مانعی برای علم وجود نداره. مانع علم مادیت، مادیتی که نیست، حجابی بین اینها نیست، حجاب ماده است، حجاب که نیست به هم عالمه. اما روی طریقه صدر المتعلهین، روی فلسفه متعالیه، اینو چگونه میشه اثبات کرد که دو وجود مجردی که فرض کنیم حالا مجرد باشه در عرض هم در یه مرتبه، نه این یکی علت است برای اون، نه اون علت است برای این. یعنی نمیشه بگن این عین ربط به اوست و نمیشه بگن اون عین ربط به این است. پس ربطی بین اینها، ربط وجودی نیست. پس چگونه اینها برای هم حاضرن؟ اثبات علم حضوری معلوله علت ثالثه به هم دیگه بر اساس فلسفه صدر المتعلهین کار آسانی نیست. یه بار دیگه هم در این کتاب راجع به معلوله علت ثالثه بحث شد در اتحاد عاقل و معقول. ایشون یه بیانی فرمودند که اون که در عبارت کتاب بود عرض کردیم برای ما در اثر قصور فهممون نامعلومه، نمیدونیم چی میخوان بفرمایند. بیانی را از خارج از ایشون نقل کردم که فرمودند معلوله علت ثالثه چون هر دو عین الربط بالعله هستند و علم حضوری به علت دارن، از راه علت به اون معلول آگاه میشن. این هم عرض کردم که قابل مناقشه هست، یعنی برای کسانی که مثل بنده که مکاشفه و مشاهدهی برامون حاصل نشده و ما این چیزها رو باید با مفاهیم درک بکنیم و اینا، تحلیل عقلی این مشکلی. صرف این که این معلول عین الربط بالعله است فقط این را اقتضا میکنه که همون رابطه وجودی خودش را با علت بیابد و در سایه این رابطه اون شأنی از علت را که منشأ افاضه وجود خودش میشه بیابد. به عنوان تشبیه، این شعاع نور فقط میتواند اون نقطه تماسش را با مبدا نور بیابد، نه چیز دیگری را. وقتی یه معلول دیگری هم، یه شعاع دیگری هم هست، از یه نقطه دیگری اتصال به اون مبدا داره، صرف این که این معلول اتصال به مبدا داره، اونم اتصال به مبدا داره، این باعث نمیشه که این از او آگاه بشه. پس این چگونه هست که دوتا معلول مجردی که در عرض هم هستن و رابطه علی و معلول بینشون نیست، نسبت به هم علم حضوری پیدا میکنه؟ تحلیل فلسفیش چیه؟ چگونه باید برهان اقامه کرد در این مطلب؟ این کار مشکلیه. الفصل الحادی عشر فی العلم الحضوری و انه لا یختص به علم شیء بنفسه. قد تقدم ان كل جوهر مجرد فهو لتمام ذاته حاضر لنفسه بنفسه. ظاهرا عین این عبارت هیچ جا قبلا نیامده، منتها میشه گفت از مطالب سابق این معلا استنتاج میشه. یعنی وقتی ما علم را تحلیل کردیم که گفتیم حضور و شیء لشیء، و فهمیدیم که یک موجود مجردی خودش حاضر از پیش خودش، یعنی خودش از خودش غایب نیست، مثل اجزای مادی نیست که اجزایش از همدیگه منفک باشند، این میز این پایش از اون پایش غایبه، اما مجرد که اجزاء منفصل بعضها عن بعض نداره، یک موجود بسیطه، کلش برای کلش حاضره. و علم هم غیر از حضور نیست. پس نتیجه این میشه که هر موجود مجردی ذات خودش را مییابد. فهول تمام ذاتهی، چون ذاتش تام است، قوه درش نیست، امکان درش نیست، حاضرون لنفسه، حاضرون لنفسه به نفسه، نه به صورته، نه اینکه یک مفهومی ازش گرفته میشه برای خودش حاضره، بلکه خود ذات به ذاته برای ذات حاضر است. یعنی این وجود مجرد طوری است که خودش از خودش پنهان نیست. نمیشه بگن یک جزئی از جزء دیگری پنهانه، چون جزء نداره. حاضرون لنفسی به نفسه و هویت الخارجیه، یعنی به هویت الخارجیه. علم حضوری همین بود که علم به هویت خارجی تعلق بگیره، نه به مفهوم ذهنی. وقتی خود وجود برای خودش حاضر است، پس باید عالم باشه به خودش. ها و عالم به نفسه علما حضوری دار. در این جای حرفی نیست، همه فلاسفه در این متفقند. کلام در اینه که هل یختص العلم الحضوری به علم الشیء بنفسه، یعنی علم المجرد بنفسه طبعا، یا نه بیش از این است، اختصاص به این مورد نداره. یا امه هم شامل این میشه و هم شامل علم علت به معلول و علم معلول به علت، که در ابتدای بحث سه مصداق برای علم حضوری مطرح میشه: علم الشیء بنفسه، علم العله بالمعلول و علم المعلول بالعله. اما علم معلولین به هم دیگه در صدر مسئله مطرح نشده، در پایان بهش اشاره این کنم. ذهب المشاؤون الى الاول، اونا میگن نه، علم حضوری فقط علم الشیء بنفسه است. ول اشراقیون الى الثانی و هو الحق. حالا دلیلش: و ذلك لان وجود المعلول وجود رابط بالنسبه الى وجود علته قائم به غیر مستقل ان به وجه، هیچ استقلالی معلول از خودش نداره. فهو عن المعلول حاضر به تمام وجوده لعلته غیر محجوب انها، اگر یک جهتش بخواهد از علت محجوب باشه، یعنی علت در اونجا حضور نداره، پس اون جهتش میشه مستقل، یعنی اونجا دیگه کاری به علت نداره. چون این به تمام وجوده قائم به علت است، پس علت همه جاش حاضره. البته همه جا که میگیم لازمش این نیست که جای مکانی داشته باشه، یعنی تمام وجود را احاطه داره برش. فهو عن المعلول حاضر به تمام وجوده لعلت غیر محجوب انها، فهو به نفس وجوده معلوم لها. وقتی وجود براشون معلوم باشه، این علم چه علمی خواهد بود؟ علم حضوری، علمن حضوریان. البته این در صورتی است که هر دو مجرد باشند. قبلا ما عرض کردیم که در علم العله بالمعلول ظاهرا تجرد معلول شرط نباشه، برای اینکه وجود مادی هم بالاخره حاضر است پیش علت، درسته برای خودش حاضر نیست اما لعلته حضور داره. اون که منشأ این میشه که شرط کنن در اینجا تجرد را، اینه که میگن نمیشه یه چیزی که برای خودش حاضر نیست برای چیز دیگری حاضر باشه. شبهه موجهی هم هست، یعنی میگیم وقتی یک جسمی اجزایش از هم پراکنده بودن که خودش برای خودش حاضر نیست، وجود این آنش برای وجود آن بعدش حاضر نیست، چون امتداد زمانی هم دارن موجودات جسمانی، حرکت جوهریه دارن، وجودش در هر آن غیر از وجودش در آن بعد است، پس وجود آن بعدی الان حاضر نیست برای وجود آن قبلی، کمان که آن قبلی هم برای آن بعدی حاضر نیست، پس موجود جسمانی حضور ندارد. و چگونه میتونه علم بهش تعلق بگیره؟ با اینکه علم باید بشه ای باشه که پیش او حاضر است، این اصلا حضور ندارد، برای خودش حضور نداره چه رسه به علت. شبهه اینه، ولی این شبهه به نظر میرسه قابل دفعه. یعنی همونطور که اشیاء زمانی برای خودشون اجتماع ندارن، حادثه دیروزی با حادثه امروزی قابل جمع نیست، اما این قاعده معروفی است در حکما که میگه المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر، چیزهایی که در زمان تقدم و تأخر دارد در عالم دهر معیت. این تقدم و تأخر لازمه این عالمی، اما از بالا که حساب کنیم احاطه موجود عالی را بر این، احاطش بر گذشته و حال یکسانه، یعنی هر دوش حضور دارن پیش او. گو این که این موجود برای خودش حضور نداره، برای اینکه خودش در ظرف زمان و مکانه، اجزایش از هم پراکنده است، برای هم حاضر نیستن، اجزای زمانیش هم آیندهش با گذشته از هم جداست، حضور نداره. اما اون موجودی که محیط است بر اونا، اون که در ظرف زمان نیست، در ظرف مکان نیست، اون احاطه وجودی داره هم بر حالش هم بر آیندهش، هم بر این جزءش هم بر اون جزءش. پس ممکن است یه چیزی برای خودش حضور نداشته باشه، اجزایش از همدیگه غایب باشن، اما کلش نسبت به این موجود دیگری حضور داشته باشه. بنابراین در علم علت به معلول، علم حضوری علت به معلول، میشه گفت که حتی به مادیات، بما انها مادیات، هم معلومن به علم حضوری. خب این راجع به علم علت به معلول. عکسش چطور؟ و کذل علت و حاضرتون به وجود حال معلول هر رابطه لها. حضور طرفی نیست، معلول که پیش علت حاضره، حاضرم پیش علت معلول حاضره. اون معلولی که عین الربط هست، قائم هست به علت، هیچ استقلالی نداره از علت. فهی معلومتون لمعلولها، علت هم برای معلول حاضر است، علما حضوری گن. باز اذا کانا مجردین. البته این در اینجا این شرط صحیحه، برای اینکه معلول میخواد علت به علم پیدا کنه، عالم میخواد باشه، این باید حضور داشته باشه، یعنی باید مجرد باشه. معلول وقتی علم حضوری به علت میخواد پیدا کنه باید مجرد باشه، اما علت وقتی علم حضوری به معلول پیدا میکنه لزومی نداره که معلول مجرد باشه، خود علت باید مجرد باشه. خب تا اینجا سه قسم علم حضوری اثبات شد، و اما قسم چهارم، ایشون از یه راه دیگری میخوان علم حضوری معلولین را به همدیگه اثبات کنن. میفرمان که ما گفتیم علم حصولی هم در حقیقت علم حضوری است، یعنی ما وقتی علم پیدا میکنیم به یک شیئی، در واقع علم پیدا کردیم به یک امر مجردی، یا مجرد تام از سنخ عقول است، یا مجرد ناقص از سنخ مثالیات. خب وقتی مثلا انسانی علم پیدا میکند به یک صورت مجرد یک حیوان، خب این صورت مجرد حیوان نسبت به نفس انسان نه علت است نه معلول. ما وقتی یک حیوانی را میبینیم گفتیم که این علمی که خیال میکنیم به این شیء مادی تعلق گرفته که اینطور نیست، این به صورت مجرد تعلق داره، و فرمودن که این صورت مجرد هم مجردی است مستقل از نفس، بلکه در سلسله علل مادیات قرار داره، یعنی مال عالم مثال و عالم عقلی است، اصلا شبیه حرفای اشراقیگین و افلاطونیین. این که اینجا چشمش را به این جسم باز می کند، نفسش مستعد میشه که در عالم مثال صورت برزخی این را ببیند. و این که میگیم علم حصولی به این شیء است، اعتبارون یضطر الیه العقل، اینجور فهمیده. خب بر این اساس ما همیشه اصلا علم حضوری داریم، معمولا علم حضوری داریم به معلول علت ثالثه، یعنی عالم و معلوم معلولین علت ثالثه هستن. ما علم داریم به یک مجرداتی که اونا نه علت ما هستن نه معلول ما. پس وقتی علم حصولی برگشت به علم حضوری، معلوم میشه که ممکن است که دو تا شی با اینکه معلول علت ثالثه هستن، اگه مجرد باشن، علم حضوری به هم دیگه داشته باشن. البته این لازمه اون فرمایش، در خود اون فرمایش مناقشه بود که عرض کردیم که بعد از اینکه اثبات کردیم که صور علمی مجردن، این لازمش این نیست که مستقل هم باشن، صور مجردی هم ولی قائم به نفس، اگر نفسی نباشد اونا وجود نداره، دلیلی نداریم بر اینکه اینها مستقل از نفس ما هم وجود داره. صرف نظر از اون مناقشه، این لازمه قول به این است که ما اون علوم را در اون عالم، یعنی اون اشیاء مجرد را در عالم خودشون مشاهده میکنیم، اما این تبیین فلسفیش نشد. یعنی لازمه این که ما میتوانیم چنین چیزی را، علوم حصولی ما برمیگرده به علم حضوری، این است که یک معلولی به معلول دیگری علم حضوری داشته باشه. اما این چگونه از نظر فلسفی قابل تبیینه؟ این چگونه میشه که این به او عالم باشه؟ آیا اون برای این حصول دارد که اون وجودش ربطی به این نداره؟ این برای او حصول دارد که اینم نداره؟ به عبارت دیگه در صدر مباحث، حتی بحث اتحاد عاقل و معقول، ایشون روی این تأکید کردن، تکیه کردن روی این مسئله که علم حصول و شیء لشیء. خب اون چیزی که در عالم مجردات هست، در عالم عقول هست، اون برای من حصولی نداره اگر علت من نباشه، منم برای اون حصولی ندارم، من حصولم برای خودم و اونم برای خودش. بیان فلسفی چیه که میشه دوتا معلول مجرد به همدیگه علم پیدا کنن؟ بله لازمه اون قول این هست، اما در خود اون قول مناقشه بود. وقد تقدمه ان کل علم حضوری ینتهی الى علم حضوری، ینتهی یعنی در واقع علم حضوری است طبق تفسیری که ایشون فرمودن. و من العلم الحصولی ما لیس بین العالم و المعلوم علیتون ولا معلولیتون، بلکه اکثر موارد اینطوره، بل هما معلولا علتن سالسه. پس یه قسم دیگه علم حضوری هم اثبات شد و اون علم معلولین به هم دیگه هم. الفصل ثانی عشر، کل مجردن فانه عقلن و عاقلن و معقولن. مسئله دیگری را که مطرح کردن اینه که نه تنها هر مجردی عالم به خودش هست، بلکه هم عاقل است و هم معقول است و هم عقل است. بیان اینکه چگونه هر مجردی معقول است، این بیانی است که صدر المتعلمین داره و بر اساس این بیان اتحاد عاقل و معقول را اثبات کرده. مبتنی است بر این مقدمه که هر موجود مجردی همه کمالاتی که براش ممکن است بالفعل حاصل خواهد بود. یعنی کل ما یمکن للموجود المجرد بالامکان الخاص فهو حاصل له بالفعل. موجودات مادی چیزهایی براشون امکان داره که نسبت به اونها بالقوه هستن. درخت میتونه میوه دار بشه اما حالا میوه نداره. در مادیات اینجور میشه فرض کنید. نفوسی هم که متعلق به ماده هستن اونها هم چیزهایی براشون امکان داره که بالفعل موجود نیست. ما میتونیم علومی بیاموزیم که هنوز نیاموختیم، نسبت به اونا بالقوه است. اما اگر یه موجود مجرد تامی بود، اون که تعلق به ماده ای نداره، پس امکان استعدادی برای اون معنا نداره. نمیشه یه حالی داشته باشه که یه چیزی براش حاصل ممکن باشه و هنوز نشده، هنوز در مجردات تام معنا نداره. هر چی برای اونا ممکن داره از اول وجود دارن. این مسئله است که مسلم است بین حکما و جای بحثی ندارن داشت. اون وقت سوال میکنن که آیا معقولیت برای یک موجودی ممکن است یا ممکن نیست؟ شرط معقولیت چی بود؟ تجرد بود دیگه. اگر ما پذیرفتیم که هر معقولی باید مجرد باشه، تنها شرطی که معقولیت داره تجرد. پس معقولیت برای هر موجود مجردی بالامکان است و هر چیزی که بالامکان باشد برای موجود مجرد بالفعل حاصل خواهد بود. پس هر موجود مجردی بالفعل معقول است. این پایه برهانی است که صدر المتعلمین برای اتحاد عقل و معقول به اون معنای خاص خودش قائل شده، که بنابراین پس هر موجود مجردی وقتی معقولیت بالفعل را دارد باید در همون جا عاقل بالفعلی هم باشه. اگر بگیم عاقلش یک کسی خارج از خودش، پس نسبت به اون بالامکانه، یعنی اون شیء خارجی ممکن است باشه ممکن نباشه. پس چون معقول بالفعل است، معقول بالفعل عاقل بالفعل میخواد، پس عاقل بالفعل هم در درون ذات خودش هست، پس معلوم میشه عاقل و معقول متحدن. این برهانی است که ایشون اقامه کرده. البته در کلمات ایشون به این سبق استدلال نشده بود. اینجا این مطلب را حالا صرف نظر از اتحاد عاقل و معقول به این سبق مطرح میکنن که هر موجود مجردی امکان معقولیت دارد و هر چیزی که برای مجرد ممکن باشد حاصل له بالفعل، پس معقولیت بالفعل براش موجود است، معقول. خب عقل یعنی چی؟ عقل یعنی علم، معنای مصدری منظور. علم داشتن، علم چیه؟ علم این است که چیزی که قابل تعقل هست حاصل باشد برای عاقل. خب این که قابل تعقل هست و خودش هم که برای خودش حصول دارد، پس عقل هم هست. پس هر موجود مجردی هم معقول است و هم عقل. قبلا هم که اثبات کردیم هر موجودی عاقل لنفسه هم هست. پس هم عاقلون هم معقولون و هم عقلون. ولی به نظر میرسه که این برهان مناقشه ای داشته باشه. و اون اینه که اون قاعده ای که میگفت هر کمالی برای هر موجودی، برای موجود مجرد امکان داشته باشد، بالفعل حاصل خواهد بود، اون کمالات خود اون موجود است. معقولیت این کمالی برای این موجود نیست، این مفهوم اضافی است. معقولیت یعنی چی؟ یعنی یک کسی دیگری او را درک می کند. این کمالی برای این نیست. هر موجودی اون کمالی که مال خودش ممکن است واجد بشه، اگه مجرد باشه بالفعل خواهد داشت. اما این عنوان که این معقولون یعنی لهو عاقلون، این کمالی برای این نیست. بله اگر گفتید معقولیت یعنی تجرد، تجرد برای خودش موجود، اون چیزی برای از این میشه اثبات بکنه. اگر روی این مطلب تکیه کنیم که عنوان معقولیت امر ممکن للموجود المجرد فهو حاصل له بالفعل، میگیم اون قاعده اینا نمیگیره. به خاطر اینکه اون قاعده فقط اقتضا میکنه که کمالات یک موجودی که امکان حصول برای او دارد، این کمال بالفعل براش موجوده. عنوان معقولیت یا عنوان انتزاعی است، کمالی نداری. بله لوازمش که تجرد است، لازمه معقولیت تجرده، اون کمال است برای این داره. اونم که مفروض است که داره، فرض کردیم که موجود مجرد است، اون نمیخوام دیگه از این راه اثبات کنیم. و از اینجا اون برهانی هم که صدر المتعلمین برای اثبات اتحاد عاقل و معقول یک فرموده خدشه‌دار میشه، برای اینکه میفرماید هر چیزی هر صورت مجردی رو شما فرض کنین، این مجرد است، مجرد هم همه کمالاتش بالفعل براش هست، پس معقول است بالفعل، معقولیت هم که براش ممکنه، پس بالفعل حاصل است. چه شیئی در خارج باشد و چه نباشد؟ عرض میکنیم عنوان معقولیت کمالی نیست برای شی، این مفهوم انتزاعی است، مفهومی است متضایف با عاقل. اگر فرض کردیم عاقلی دارد، این معقول است. اگر عاقلی نیست، این معقول نیست. به هیچ ضرری هم به این نمیخوره. اگر فرض کنیم که خدای متعال در یک ظرفی، در یک مرتبه ای عالم را خلق نکرده، یا اونطور که متکلمین فرض میکنن در یک زمانی هیچ کس را خلق نکرده بود، حالا فرض محال، در یه همچه صورتی خدا امکان این داشت که معبود واقع شود. حالا لازمه این که امکان این داشت که معبود واقع بشه باید معبود بالفعل باشه، یعنی خودش را میپرسته. و یکی از عناوینی که بر خدا صدق میکنه میشه معبوده. یکی معلوم است، یکی معشوق است، یکی محبوب است، یکی هم معبوده. یمکن ان یعبد الله یا لا یمکن؟ یمکن. پس معبودیت برای خدا ممکنه. خب بگیم پس در ذات خودش اون معبود است، چه عابدی باشد چه نباشد. خب پس در ذات خودش اگر اون معبود است، یه عابدی هم میخواد. عابدش کیه؟ خودش. پس باید بگیم خودش را میپرسته، معنا داره. هر مفهومی اینطور نیست که این دلالت باشه، دلالت بکنه برای اینکه یک امر کمالی است و این باید در ذات این شی باشه. مفهوم معقولیت این مفهوم اضافی است، مفهوم اضافی که در ذات وجود نداره، از مقایسه ذات با چیز دیگری حاصل میشه. و به عبارت دیگه ما یه وقت امکان را به معنای صفت خود شیء در نظر میگیریم، یه وقت از امکان بالقیاس است. یه چیزی را با یه چیزی میسنجیم، میگیم این نسبت به این امکان بالقیاس داره. ذات واجب متصف به امکان در ذات خودش نمیشه، محال است که بگیم ذات واجب در ذات خودش امکان دارد، نه هر چی از اونجا وجود. اما امکان بالقیاس چطور؟ امکان بالقیاس یه مفهوم انتزاعی است، باید یه چیز دیگری را مقایسه کنیم با ذات، اون وقت بگیم این یمکن بالقیاس الی. و این از اون مطالبی است که شیخ در شفا تصریح میکنه برایش که این اضافات ممکنه این ضرری به ذات میزنه، نقصی موجب نقصی برای ذات واجب نمیشه. یمکن ان یعبد الله، این یمکن چیزی مربوط به ذات نیست، این امکان بالقیاسه، یه چیز دیگری رو ما با اون مقایسه کردیم. البته اینجاست حضرت متعالین به ایشون میتازه که اصلا به هیچ وجه امکان در ذات خدا راه نداره، متصف نمیشه به صفات ممکن، ولی حق این است که امکان بالقیاس هیچ موجب نقصی برای ذات نمیشه. این مفهوم اضافی است، ذهن ماست که این مفهوم رو میسازه، این حکایت از یک کمالی در ذات یا نقصی در ذات نمیکنه. بنابراین این برهان قابل خدشه است که صرف عنوان معقولیت اگر برای شیء ممکن شد، معناش این نیست که یک کمالی برای این شیء ممکن است، این کمال او نیست. بله اون چه کمال باشه برای موجود مجردی، این باید بالفعل باشه. الفصل ثانی عشر، کل مجردین فانه عقل و عقل و معقول. اما انه عقل، اثبات عقل بودنش را از راه معقولیتش میکنن، عنوانش اینه که اما انه عقلون، اما نتیجه که میگن اینه که معقول است، بعد از راه معقولیت عقل بودن را اثبات میکنه. شاید بهتر این بود که اول بفرماد اما اینکه معقول است به خاطر اینه، اون وقت بعد استنتاج کنه. به هر حال معقولیت ذات مجرد به این دلیل است، لتمام ذاتهی و کونهی فعلیتن محضتن لا قوت معها یمکن ان یوجد و یحضر لشیء بالامکان. چیزی که موجود با موجود مجرد باشه، یعنی تام باشه، قوه و امکانی درش نباشه، این یمکن ان یحضر لشیء، یا لا یمکن، یمکن ان یحضر، و هر چه در مجرد ممکن است بالفعل موجود است، پس این صفت هم براش بالفعل است، پس حاضر است یعنی معقول است. و کل ما کان للمجرد بالامکان فهو له بالفعل، فهو معقول بالفعل. اونی که اثبات شد اول معقولیت بود. همینجاست که عرض کردیم که این کل ما یمکن ان یکون لشیء للمجرد، این مصداقش کمالات خود اون شیء است. یعنی باید بگیم کل کمال لموجود مجرد یمکن لموجود مجرد هو حاصل له بالفعل. نه کل مفهومه، بعضی از مفاهیم اضافی هستن، این لازم نیست همیشه در ذات باشه، یعنی ذات متصف بهش بشه. خب حالا بعد از اینکه معقولیت ثابت شد، و از کان العقل متحدن مع المعقول، عقل همون معقوله، عقل یعنی چی؟ یعنی حضور معقول پیش عاقل، چیزی دیگری نیست، فهو عقل. و از کانت ذاته موجودتن لذاته فهو عاقل لذاته، این قبلا هم اثبات شده بود. فکل مجرد عقل و عاقل و معقول، و این شیء تفقول ان العقل والعاقل والمعقول مفاهیم ثلاثه منتزعه من وجود واحد. این معناش نیست که سه جزء دارد، یک جزءش عاقل است، یکیش معقوله، یکیش عقل است، نه، یک وجود بسیط بیشتر نیست، موجود مجرد بسیطه، اما ذهن ماست که به لحاظهای مختلف مفاهیم مختلف ازش انتزاع میکنه، به یک لحاظ مفهوم عقلیت، به یک لحاظ معقولیت و یک لحاظ عقل. بعد می‌فرمایند که این برهان که درباره علم موجود مجرد به خودش اقامه شد و گفتیم که عاقل لنفسه فهو معقول لنفسه و عقل لنفسه، این برهان قابل تسریح است نسبت به موجودات دیگر هم. بگیم موجود مجرد یمکن ان یعلم به وجود فلان موجود مجرد دیگری، یا لا یمکن، محال که نیست، و هر چیزی که برای او ممکن است باید حاصل باشد بالفعل، پس بالفعل عالم است. بل برهان المذکور آنفن کما یجری فی کون مجرد کل مجرد عقلا و عاقلا و معقولا لنفسه، یجری فی کونی عقلا و معقولا لغیره. در عاقلیتش بله، اما در معقولیتش محل تأمله. اگر یه موجود مجرد دیگری باشد که صلاحیت درک این را هم داشته باشد، اون وقت بعد موجود به مجرد معقول بالفعل خواهد بود. اما یه موجود مجردی داریم، اصلا موجود عاقلی دیگری نیست در عالم، محاله چنین چیزی فرض کنیم. وقتی یه عاقل دیگری نباشد، فرض کردیم عاقل لغیره میخوایم بگیم، غیری باید باشد تا بشه عاقل این. اگه فرض نکردیم غیر دیگری را، لا یمکن ان یکون متصفا بمعقولی فلا یوجد بالمعقول. امکان معقولیتش در فرض این است که یک عاقلی باشد. و به عبارت دیگه همون معنایی که عرض کردم، معقولیت که مفهوم اضافی است، باید نسبتی بین این و شیء دیگری لحاظ شود تا بگیم این یمکن ان یکون معقولا لغیره او لا یمکن. اما اگر غیری نباشد و لحاظ نکنیم، بگیم همینجور این ممکن است معقول للغیر باشد یا نه، با فرض وجود غیر یا بدون فرض وجود غیر، مطلقا نه مطلقا قبول نداریم. اگر غیری فرض کردید میشه بگنی معقول للغیر است. اما اگر غیری فرض نکردید، اونم نه هر غیری، غیری که صلاحیت تعقل این را داشته باشید، اون وقت بله. فاین قیل، یه اشکالی کردن بر این ادعا که هر موجود مجردی عقلون و عاقلون و معقولون لنفسهی و لغیره، به این که نفس انسان مجرده. شما اثبات کردید با براهین که نفس مجرده، پس لازمه این حرف این است که نفس تمام معقولات را عالم باشد. و حالا که میدونیم به چه زحمتی، به چه خون دلی ما باید چیزی یاد بگیریم، چگونه نفس عاقل به همه موجودات با اینکه مجرده. این رو به عنوان نقضی بر این قاعده ایراد کرده. جوابش می‌فرمایند اگر نفس مجرده تام بود، بله ما ملتزمیم که همه معقولات درک می‌کنیم. اما مادامی که متعلق به ماده هست، قوه دارد. در نفس اون قاعده جاری نیست که کل ما یمکن للمجرد فهو حاصل له بالفعل. اون قاعده مختص به مجردات تامه. اما مجرداتی که متعلق به ماده هست، به واسطه تعلقشون به ماده قوا و امکانات دارن که این امکانات باید تدریجا به فعلیت برسه. فإن قیل لازم ذلک ان تکون النفس الانسانیه لتجردها عاقله لنفسها ولکل موجود مجرد مفروض و هو خلاف الضروره قلنا هو کذالک، یعنی اون مطلب درباره نفس جاری است. لو کانت النفس المجرده مجردتن تجردن تامن ذاتن و فعلا. ولی نفس اینطور نیست، ذاتش مجرد است اما در مقام فعل و کسب کمالات متعلق به ماده است. لکن نام مجردتون ذاتن ولی مادیتون فعلا. فهی لتجرده ها ذاتن تعقل و ذات ها بالفعل. بله علم به نفسش بالفعل است چون مربوط به ذات خودشه. و اما تعقلها لغیرها اون فعلی است مال نفس، این فعل را باید کسب کند. فیتوقف علی خروجها من القوه الى الفعل تدریجا بحسب الاستعدادات المختلفه التي تكتسبها، استعداداتی را که به دست میاره طبق اون استعدادات اون قواش به فعلیت میرسه. بله اگر برسد به حد تجرد تام، فلو تجردت تجردا تاما ولم یشغلها تدبیر البدن، چون یه فرضم این هست که نفس به حد تجرد تام برسه ولی تدبیر بدن اون را مشغول بکنه. حالا بعضی این را خودش را مفسر این قرار میدن که هنوز تجرد تام نیست، اگر تجرد تام باشه تعلق به بدن دیگه نخواهد داشت. بعضی هم میگن نه، ممکنه که تجرد تام داشته باشه ولی به خاطر مصلحتی به تدبیر بدن مشغول باشه. در اون حال نمیگیم که همه علوم بالفعل حاصله. اگر تجرد تام داشته باشد و تدبیر بدن اون را مشغولش نکنه، حصلت له جمیع التعقلات حصولا بالفعل بالعقل الاجمالی. قبلا گفتیم عقل سه جوره، بالقوه، عقل تفصیلی و عقل اجمالی. همه معقولات به صورت عقل اجمالی برایش حاصل خواهد بود و صارت عقلا مستفادا، از مراتب عقل هم به مرتبه عقل مستفاد میرسه. ولی تنبه، اینجا یه نکته ای را میفرمایند که حقش این بود در تعریف علم هم روش تکیه کنه، و اون اینه که ما گفتیم هر مجردی عاقل لنفسه هست. ممکنه شما خیال کنید که اگر یک عرض مجردی هم داشتیم اینم باید عاقل لنفسه باشه، حالا که اینطور نیست. اون مجردی را ما میگیم عاقل لنفسه که وجودش لنفسه باشه. پس هم باید وجود فی نفسه داشته باشد و هم لنفسه،
اون وقت عاقل ذات خودش خواهد بود. اما اگر یه موجودی مجردم هست یا وجود فی نفسه اصلا نداره، مثل نسب و روابط و اینها که اصلا وجود فی نفسه هم نداره، یا نه وجود فی نفسه داره ولی عرض بود مثل کیف نفسانی، این لازمش این نیست که عالم به خودش باشه. پس برای عاقلیت نفس علاوه بر تجرد شرط است که وجودش هم وجود لنفسه باشه. ولی و تنبه ان هذا البيان انما يجري في الذوات المجرده التي وجودها في نفسها لنفسها، هم وجود في نفسه دارد و هم وجود لنفسه. و اما الاعراض التي وجودها في نفسها لغيرها، وجود في نفسه داره اما وجودش لغيره هست. فالعاقل لها، اون کسی که اینا رو تعقل میکنه، اون جوهری است که اینها باش اتحاد پیدا میکنه اگر مجرد باشه. فالعاقل لها الذي يحصل له المعقول موضوعها لا انفسها. وكذلك الحكم في النسب والروابط التي وجوداتها في غيرها، که اصلا وجود في نفسه ندارد تا بگیم لغيره هست یا لنفسه، اونها هم عاقل نمیتونه باشه. صلی الله علی محمد و آله.